مهمان آزادی.
سلام، فرشتن نگاه هستم و شما را به مهمان آزادی خوش آمدید میگم. مهمان امروز ما خانم افغان است که به گفته خودش با تلاش های زیاد و با زحمات زیاد اما با حمایت خانوادهش توانسته به رشته دلخواه خود برسه و در امو عرصه از چندین سال به ایسو در بخش های مختلف کار هم کنه. با این میمان خود بیشتر آشنا میشیم. سلام به شما، تشکر از این که با رادیو آزادی هستین. اولتر از همه خود به شنونده ها معرفی کنین.
من دکتر فریده حختری هستم، در حاصل از ولایت بغلان هستم، در مزار شریف افغانستان زندگی میکنم.
دکتر صاحب، چند سال میشه که شما در این رشته هستین و در کدام بخش ها فعالیت دارین؟
تقریبا مدت 5 سال است. 5 سال است که ما طب مالجوی را خلاص کردیم. دیگه در همین در بخش HIV پروژکت کار کردیم، در بخش نسای ولادی کار کردیم، در بخش معتادین کار کردیم، یعنی دیگه در بخش های مختلف جرایی کار کردیم. زیادتر در جرایی نسای ولادی بوده، در اونجا کار کردیم، در شفاخانه های بزرگ کار کردیم. دیگه فعلا هم در حالت هجرا در یکی از بخش های تداوی با پروژه HIV AIDS سر کار دارم.
دکتر صاحب، چگونه شما به این رشته علاقه مند شدین؟ آیا فامیل میخواست که دکتر شوین یا ای که مثلا هر طفل را که پرسان کنی کلان شوی چی میشی؟ یکی از انتخابایشان دکتر است، یا شما مثل از اونا میخواستین دکتر شوین؟
بله، مطابق گفته شما، ما از بسیار خوردی از مادرم بر من میگه که خودت 4 ساله بودیم، همه را پرسان کردن خواهشت چند که چی میخوایی شوی؟ خودت با وجود که قدر چی نداشتیم، گفتی که من دکتر میخوایم شوم. از بسیار طفلیت من علاقه مندی به طب و طبابت، من علاقه مندی به ای داشتم که من قد انسان ها باید سر کار داشته باشم. یعنی او وقت حتی من شاگرد مکتب بودم، میگفتم من روز شوم که بخیر من دکتر شوم، برم انسانایی که مریض است اونا رو جور کنم. یعنی او اتما طرز گفتار من هم درست نبود که من باید بگویم که من برم مریضا رو صحتمند بسازم، اما میگفتم نه، من برم کار کنم که نمی مردم که نمی مشکل داره مریض هستن، این نمی مریضی هایشان خوب کنم. من تو پردرس بودم که همیشه وقت ما میدین، حتی ما در بین قوم خیش خود یا گلگوستم، از خود تعریف نمی کنم، در بین قوم خیش خود یا گلگوستم. وقتی کنه اولادای خودم میگه درس بخونین، اونا میگه برین درس بخونین که دکتر فریده وار شوین. کسایش که مثلا چی میکنن میگه درس بخونین که خالد وار شوین، کسایش مثلا میگه حمید وار شوین. یعنی اونا مرا مثال میدن. ما شبای تاریک افغانستان بر خود دیگرا پول میگرفتن، مثلا این طفلا علاقه مندی دارن به حساب بسکیت بخرن، پاپور بخرن، یک اشیای بازیچه بخرن. ما پیسه خود جمع میکردم، شم میخریدم، شم به این خاطر میخوایدم که روشن کنم شبانه که من درس میخوانم، من در تاریکی نمانم. چون برقای افغانستان شما میفهمین که اعتماد نیست بالش، من شم میخریدم. یک رقم شیطان چراغک میگفتن اگر یادتان باشد، او وقتا من او رو میخریدم، بر خود جور میکردم. در الکین یا در لمبه من تیل میخریدم، انداختم درس خواندم، معتب مکتب خود به درجه عالی خلاص کردم. با زمانی که امتحان دادم در طب هرات کامیاب شدم، دیگه اوجا رفتن نتونستم، دوباره انتقال شد کابل، در کابل خواندم. فعلا درس خود، تحصیل خود، اینای خود میکنیم.
شما گفتین که زحمات زیاد کشیدین، درس زیاد خواندین، تلاش زیاد کردین. آیا در خانواده یگانه دکتر هستین و کی زیاد تشویقتان کرده در پلوی زحمات خودتان؟
در فامیل ما حمایت پدر مادرم 100% بودن. مادرم خودش علاقه مندی داشته که یک دکتر شود در آینده. متاسفانه نظر به ماجراتایی که کردن از یک ولایت به دیگه ولایت، نظر به مشکلاتی که مثلا اینا پشت در پشت طفل آوردن نتونستن، اما آرزویشان ماندن و به بسیار سن خرد ازدواج کردن. یعنی مادرم به بسیار سن خرد ازدواج کرده بودن، نتونسته که درس بخونه، تحصیل کنه. باز بالاخره همین یک روز همین خواهش خود خودشان گفت میگه که وقتی که دکتر صاحب میگه من وقتی که خودت میبینم تو من شباهت مادر من دارم، میگه احساس نمی کنم که من به جایی نرسیدم، آرزوی من سر خودت پوره شد. عقد حمایت پدر مادرم 100% بوده، از نگاه حمایت که مثلا اونا مرا ماندن که من مکتب برام، پانتون برام، لباس برام خریدن، مصرف لباس، مصرف مصرف قرطاسی باب مکاتب، این همه درس و تحصیل را خواندم که به یک جای رسیدیم که امروز از او یک فایده به دست میارم. حمایت پدر مادرم بیشتر بوده.
به گفتگوی خود با دکتر فریده اختری ادامه خواهیم داد. تا لحظات دیگر برمیگردیم.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_r.
شنونده مهمان آزادی است و مهمان امروز ما دکتر فریده اختری است. دکتر صاحب، اکنون ادامه میتیم. در خانواده خودت یگانه دکتر هستی، از خواره و برادرهایت بگو، چند خواره و برادر داری، اونان کدام کدام رشته را انتخاب کردن؟
5 خواره هستیم، 4 برادرها هستیم. خوار کلان معلم هستم، فعلا در خانه بیکار است چون دوره لیسه را درس میداد، دوره لیسه هست بین رفت، اونا هم در خانه هستن. خوار دومم که هسته و بخش قاضی القضات درس خوانده، البته از رشته حقوق فارغ شده که فعلا اونا هم در خانه هستن چون قاضی های زنان کار نمیکنه. دیگه بخش خوار سومم که هست قابلگی را خوانده، در یک جای کارآموز هستن. خوار چهارمم که هسته او تا صنف ده مکتب خوانده که فعلا بی سرنوشت، وقت مشکل روانی هم پیدا کرده، در خانه مانده چون مکاتب بسته است، اونا به سر نوشت مانده. برادر کلانم هم بخش حقوق خواندن، در بایی که از سابق در بخش قاضی القضات کار میکرد، فعلا شغل آزاد داره. برادر دومم که هسته اونا بخش اقتصاد خواندن. دیگه برادر سومم که هسته اونا هم تا صنف 12 را مکتب خواندن. برادر چهارمم هم که هست اونا صنف 12 را خلاص کردن، فعلا دیگه همشون در مصروف شغل آزاد هستن. یه در خانه یک دکتر که هست و ما هستم، یه تنها بر فامیلم نه که حقیقت بر تمام قوم خود من تاثیر گذار هستم. من موبایل خود هم نه از طرف روز خاموش کرده میتونم، نه از طرف شب خاموش کرده میتونم، به خاطر که سر شب پس شب 24 ساعت دارم از زنگ میه و پرسان میکنن. حتی به اندازه که من همراه دواخانه والا هم گپ میزنم تا که مریض جور شوم، مطمئن شوم که نمی دوا را به مریض داده بعد از او. یعنی من بدون فیس، البته من از مریضای خود که خارج از سایه کاری خود کار میکنم هیچ وقت فیس نگرفتیم و نمیگیرم، به خاطر هزی که مشکلات اقتصادی کشور ما هنقدر زیاد است خانم نگاه که هیچ پرسان نکنه.
فریده جان، خودت گفتی که سعی کردی، تلاش کردی، مادر جانت، پدر جانت هم حمایت کردن. از خواهرت گفتی که از صنف دوم نتونست که به بعد مکتب بخونه به خاطر محدودیت ها. وقتی که میبینی دخترای امثال مثل خواهرت که بالاتر از صنف ششم نمیتونن به مکاتب برن یا دروازه های پنتون ها برایشان بسته است و خودت آل به یک جای رسیدی، باز چی احساس برات رخ میده؟ چی اس میکنی؟
خانم نگاه، در قدم نخست خدای خدا شکر گذار میشم که میگم خدایا شکر که من در این حالت نیستم، چون اونا همشان مشکلات روانی پیدا کردن، اونا همشان استرس پیدا کردن. فکر کنین که یک نفر 10 سال، 12 سال، 11 سال مکتب خواند، آخر بی هدف ماندن خیلی برای یک انسان سخت تاثیر گذار هستن، از نگاه روحی روانی همشان، همراه همه کسایی که از مکتب مانده اونا گپ بزنین، اونا همشان مشکلات روانی پیدا کرده. حتی فامیلا وقتی که دخترای خود از مکتب مانده تو بی سرنوشت خورد خورد به ازدواج میده، اینا رو میبینم قلبم تو یک رقم نفسم تنگی میکنه. اگر توش بو یک فکر به ذهنم میه، یک چرت خدا میزنم که آیا ما بینم یا چی کار کردم میدانم. حتی من همراه از اونا خیلی گپ میزنم، و از خاطرات خود میگم، برای از اونا یاد میکنم که قبلا آن همچی یک تجربه شده بود، دوباره پس مکتب مکاتب شروع شد، دوباره پس درس خواندن. دخترها شما تشویش نکنین، اما تا چی اندازه گپ بزنید، چی تعداد زن دختر از در افغانستان که بی سر نوشت مونده. خود از وقتی که در مورد خود فکر میکنم، خدای خدا شکر گذار میشم، میگم الهی شکر که من بی سر نوشت نماندم. اگه قصد من میماندم شاید خودکشی میکردم. اینا قدر خوب است مشکل روانی پیدا کردن، من خودکشی میکردم، چون من علاقه بسیار شدید داشتم. عاشق طب معالجوی بودم و هستم، عاشق مسلک.
بله دکتر صاحب، خب شما از خاطرات گذشته هم یاد کردین، یک خاطره خوشتانه از زمان کاریتان منعیس یک دکتر و یک خاطره بدیایی که شما رو جگرخون ساخته را امرای ما شریک بسازین.
خاطره خوش ما خانم نگاه ای بود که یک در میجریان کرونا، در میجریان کووید-19 البته کرونا، یک مریض از چپاخانه جواب داده بود، کاملا جواب داده بود. شوهرش آمد کلینیک ما در کابل بود، البته از میجریان کرونا رو برتون قصه میکنم. شوهرش آمد بسیار متاثر بود، بسیار متاثر بود. پرسان کردم که چرا پدر، چرا قجگر خونستی؟ والا گفتم یالا گفت شفاخانه کرونا آمدیم. خانم ما جواب دادن دیگه، خداوند میگه، خداوند خودش میدانه. مگر دیگه زیاد جگر خون بود این نفر، گپ زدن متا نمیتونست. شاید که سبا نفسش برای یا شب نفسش برای من، یه اولادای من یا من کجا ببرم. خوامنو یزی، یعنی شما شاید احساس کنین نکنین، اما یک دکتر امروی مریض خود قسمی میشه که گویا اونمو مریض اینه می دکتر است. خب نفتم خیلی شما آورده میتونین شا بیارین شا، اما تو گفه اونه درست میارن. ایره ها آوردن برازید مامات گرفتیم، دوایی که از نظر ما تهیه کرده بودیم به جریان کرونا برازی خانم دادیم، بیافتیم توکل به خدا جان. شفخانه کرونا خو کمک خدا کدک، ما هم کمک خدا میکنیم، خدا مهربان است، توکل به خدا. خوب اکسیژن بند کردیم، هم تمام پروسیجر بالای مریض تدست دادیم. مریض نسبتا از وقت که خوبتر شد گفت خی خانه میبریم دکتر صاحب، اگر خدای نخواسته کدام چیز شده بود باز ما برتون زنگ میزنیم دیگه، سیسته ببریم. مریض بردن، من تمام شب بسیار جگر خون بودم، احتمال بر ما زنگ میزنن که خدای نخواسته از این مریض خبر میدن. صبح چون همسایه بسیار نزدیک ما بود، صبح ساعتای می 8 بجه صبح بود، یک دفعه زنگ آمد. زنگ آمد میوچت موبایل برداشتم، پرسان کردم بدون از اینکه من سلام علیکی کنم، پرسان کردم که خانمتان چطور شد پدر جان؟ گفت دکتر صاحب خانمم خسته تشناب رفته، خودش حمام گرفته، جور شده خانمم. یعنی آنقدر برای من خوشی دست داده بود که دخترم خواه بزور از امی خواه قیل کرده ماش کرده ماش کرده ماش کرده، یعنی او هیچ وقت تو خوشی از دلم نمیره. یعنی من به خود آنقدر افتخار کردم که لای شکر روی به خاک افتیدم که تو بر من این مسلک دادی، عطا کردی، مرا واقعیتش دیدی و من توانایی رو پیدا کردم که یک نفر از مرگ به زور خدا نجات دادم. این بسیار خاطره خوش بود. و خاطره بعدم خانم نگاهی بود که در شفاخانه نسای اولادی شب بود، نوکری والی بود. این بسیار رنجش دهنده است، شاید کل را رنج بده. من تا هنوز یه هیچ وقت شاید سرم در سنگ لد بخورم و فراموش کرده نتانم. در شفاخانه نسای اولادی شب یلدا بود دیگه، شب طولانی ترین شب ساله که میگن. من نوکری بودم یک زمان، یک متوجه شدم ساعتای دو بجه شب بود، کم تو دالیزا خاموش است دیگه، سیسون ما خبر می گرفتیم. امدن دروازه یک سرصدا شد، رفت ماموسو سعی کردم که چی گفت است. کارگر پرسان کردم چی گفت است حالا جاندان دروازه؟ گفت دکتر صاحب کدام مرد دخترک خدا آورده. گفتم چرا؟ پیش رفتم کمی زمین پیش پایمی نفر آدم ری سفید دخترک دمی طفل است می آورده. گفتم کاکا جان اینجا جای اطفال نیست، شفخانه اطفال در این طرف ماست، اونجا بر اینجا مربوط نسای اولادی میشه. همین پدر بگم تو زفت کده می رفت طرف پایان پدر این بکم کدیم کلایش خون سر داره. گفتم چی کده کاکا طفلک چی کده؟ همین دمی روی چی مان؟ سرمی بستر میز ماینه مان. تاکم این طفل سعی کردم گفتم کاکا این طفل چی کرده؟ گفت دکتر صاحب سر از این تجاوز کردن. 4 ساله طفل بود تا هنوز سر و مش کردنش برای ما سخت.
خب میدانم که این مسلک شما با خاطرات گوناگون با مریضای گوناگون شما سر کار دارین. از این بر ما بگوین که خدمات صحی در افغانستان منعیس از این که خودت یک دکتر هستی چیگونه است، چیگونه ارزیابی میکنی که مثل کشورهای دیگه خدمات صحی در افغانستان خوب است؟
در قدم نخست بگویم نه، مقایسه کنیم با دیگر کشورها بخصوص با کشورهای همسایه ما و شما هم جاور ما و شما نه. در افغانستان اصلا خدمات صحی یا ارزی خدمات صحی اصلا خوب نیست. فکر کنین که یک مثال بتم، یک ولسوالی هست که فعلا در نزدیکی های ما قرار داره، یک ولسوالی است که در هر قری از این 100 فامیل زندگی میکنه. 100 فامیل فکر کنین که در 100 فامیل هر 100 فامیل را که 4 نفره بگیریم 400 فامیل، 400 فامیل یعنی این ولسوالی تقریبا در هر 400 فامیل در هر 4 قریه یک دانه کلینیک است یا مرکز صحی است که در او یک دانه قابل است، یک دکتر است و یک بخش لابراتوار است. گوه مقدر تجهیزات عالی نداره، یک واکسیناتور است. 5 نفر، 5 نفر آیا از نظر شما 400 در مقابل 400 نفر 5 نفر کفایت میکنن؟ 400 نفر فامیل است در 400 در یک قریه. 400 نفر مثلا ما شما ایجایی 1020 نفر میشن، یعنی 1200 نفر، 1200 نفر در 1200 نفر 5 نفر کفایت نمیکنن. یعنی در 4 قریه یک کلینیک است. عرض خدمات بر افغانستان کاملا خراب است. مراکز صحی نیست. تعداد دکترهای زنانه به خصوص روز به روز کم شده. اکثر متخصصین مثلا کسایی که مسلکشان بسیار تجربهشان بسیار بالا بودن، اینا میتونستن در افغانستان از خدمات کنند. بنابرای که اولادشان از درس تحصیل میمان، اینا طرف خارج رفتن. تعداد دکترهای زن هم کسایی که بسیار میتونستن به مردم تاثیر گذار باشن، اونا هم نیستن، نمیتونن. در هر جای وظیفه و کار به اهل کار سپاریده نمیشه. دخترها که مکتب نره، دکتر از کجا پیدا شود؟ قابله از کجا پیدا شود؟ مراکز صحی ما اصلا اقدر کفایت نمی کنه بر تمام مردم. دیگه دوا و تجهیزات ما اصلا نداریم. در افغانستان اگه داریم بسیار زیاد کم است، یعنی آنقدر نیست که برای تمام مردم کافی باشه. باید ما اگر بخوایم که اینا همش مردم روز به روز از این مشکلات خوبتر شو و بهتر شو، باید وزارت صحت‌عامه، امارت اسلامی افغانستان با سازمان صحی جهان با دیگر شرکایی که هستن در این راستا 100% کار کنن. مثلا مکاتب رها کنن تا سطح سواد دخترها بلند بره، دکترهای زنانه را بیشتر بسازن، دکترهای مردانه را همتونان بیشتر بسازن، سطح آگاهیش مردم بلند برن. راه های مواصلتیست با وزارت کار امور اجتماعی یک جای شده اینا را جور کنن. در تعداد مراکز صحی را در ولسوالی ها بیشتر بسازن. تعداد دکترها، قابله ها و نرس ها را در مراکز صحی بیشتر بسازن، در شفاخانه ها، در کلینیک ها، تا بتانیم ما مشکلات که فعلا در داخل افغانستان است بخصوص در راستای صحی این ما کاهش بدیم. اگر از بین برده نتانیم کاهش باید بدیم.
شنونده مهمان آزادی هستین و مهمان امروز ما دکتر فریده اختری است. پس از یک وقفه کوتاه برمی گردیم.
این حق من است.
این برنامه هفتگی رادیو آزادی و حقوق اساسی زنان می پردازد.
این برنامه را شام دوشنبه از ساعت 8 تا 9 به طور زنده از رادیو آزادی بشنوید.
رشته نگاستم باز هم به مهمان آزادی خوش آمدین. مهمان ما دکتر فریده اختریست. به گفتگوی خود ادامه میتیم. در پلوی از این که خدمات صحی به گفته شما هم چندان خوب نیست در افغانستان، دسترسی محدود است بر مردم به خصوص بر زنا، در بسیاری از خانواده ها اگر زنایی شکایت هم میکنن که مردای خانواده یا خانواده ها زنا را نمی برن پیش دکتر، به مراکز سی خودشان رفته نمیتونن که دور است، مثل که شما مثال زدین که به چهار ولسوالی یک مرکز سی است. پس زن خانه وقتی که باردار می باشه یا یک مشکل می داشته باشه، او مرکز سی دور از خانوادام نمی بره، سر خود تداوی میکنه. در این مورد شما چی میگین؟
نه در این مورد براتون یک مثال زنده میتم. خانم نگاه تقریبا یک 3 ماه پیش یک مریض از یکی از ولایت ها بگویم، یکی از ولایت های افغانستان آوردن. مریض کاملا بیهوش بود، بلدینگ یا خونریزی فوق العاده کرده بود، مریض نسای ولادی بود. خب این علا پروسیجر سرازی همه شروع کردن. چی کردن؟ مریض بعد از 9 سال بعد صاحب طفل شده بود. خوشویش و شوارش مریض در شفاخانه نمی بردن، دمی مرکز سیهی نمی بردن. علتش چی بود که در مرکز سیهی مطابق همو گفته های مردم یا گفته های خودشان دمی ولایت دمی کلینیک تعداد زیاد خانم ها مرده بود، اشتکشان مرده بود، اینا اعتمادشان از سر عرضه خدمات کلینیک دور شده بود. باز اینا نمی بردن. اگر می گفتن خانمش شوهرش گفته بود که اگر از گپ مادرم سرکشی کنی من تو را طلاق می تم. خوشویش ها می گفت که تو را پیش دکتر ببرم دوای رنگ برنگ می تم. 9 سال بعد صاحب اولاد شدی، اشتکت از بین میره یا طفلت از بین میره، میگه تو را نمیبریم. این را میبرده پیشم و دایی محل خودش پرسیجرهای خود انجام میراده و جورستی گفته و خلاص و نامه تا 9 ماه اشتک کرده طفل بدن مادر رشد کرده تا به هندازه کینا سر طفل دمینجریان و ولادت فشار آورده بودن که تو فکر میکردیم که در شکم مادر طفل خمیر گشته بود، یعنی پچق کرده بودن و جایب مایه امینیتیک میگن یا پوش که طفل در داخل از او هسته و کاملا پاره شده بود، مواد غایده طفل در دانش رفته بود. طفل به اندازه سرش فشار آورده بودن که الوا ساخته بودن برتان بگویم. خب طفل نجات داده نتانستیم، از بین رفته. یعنی این یک مثال زنده هسته که وقتی که ما ببینیم مشکلات اینمی 100% در تمام جای افغانستان هسته فعلا موجود.
خانواده ها باید چی کنن؟ امی مراکز که هست، امی دکترهایی که هست، امی شمایی که فعلا کار میکنین، چی باید بکنن که مریضا را بیارن، مراجعه کنن، به خصوص زنا را؟ امی مثال را که شما دادین تا از این گونه مشکلات جلوگیری شوه.
در قدم نخست بلند بردن سطح آگاهی مردم و اطمینان حاصل کردن مردم است. مثلا ما چند قبلا ما کمپاینای خانه به خانه داشتیم. مثلا بروشور می گرفتیم، نفرار تعیین می کردیم، در اسپاتا می رفتن، یعنی در هر قریه و قرا و قصبات می رفت، از طریق شورای محل بودن، در اونجا می رفتن و مردم هم می گفتن که اگر شما خانواده تانه، دختر تانه، طفل تانه یا زن تانه یا همسر بگویم اینا را در شفاخانه نبرین، پیش دایه نبرین، شما اگر پیش دایه ببرین اینی مشکلات به وجود نه، اگر پیش دکتر ببرین اینی و مشکلاتش از بین میره. مثلا اینا را بلند بردن آگاهی مردم است که ما باید این کمپاینایش را داشته باشه وزارت سازمان محترم افغانستان، که باید کمپاین های خانه به خانه داشته باشه، بلند بردن سطح آگاهی مردم است. دوم، عرضه خدمات بهتر است در کلینیک ها است، چیزات باید به شکل منظم باید باشه، بر یک دکتر بر یک قابله اکتفا نکنن، چون یک دکتر یک قابله زمانی که یک پروسیجر یا یک کیس میاد که بسیار زیاد شدید می باشه، یک دکتر یک قابله کفایت نمی کنه، برای باید تعداد از او را بلند ببره. مثلا کلینیک ها برای هر قریه کلینیک ایجاد شده تا مردم بتونه که خودشان بره، مثلا یک زن که یک زن دیگه بتونه بره در مرکز سیهی مراجعه کنه. دیگه امی کمپاین های خانه به خانه را انجام بدن. قبلا ما داشتیم، حال متاسفانه نداریم و توانایش هم نداریم. از طریق شوراهای محل خانه به خانه می رفتن، بخصوص سر روح روان خوشو کار میکردیم، سر روح روان ننو کار میکردیم، سر در مساجد ادلایه میدادن، خود ملای ماما میخواندی را که باید خانمایتان پیش دکتر ببرین، خانمایتان واکسینای خود پوره بگیره، خانمایتان مثلا شما میبرین در اون جایتونیست که خدای نخواسته بر از او ضرر برسه. اینی مشکلات تا زمان که آگاهی مردم ما بلند نبریم هیچ وقت نمیتونیم که موفق باشیم.
تشکر بسیار زیاد. مهمان امروز آزادی دکتر فریده اختری بود. تشکر از امرویتان. با رادیو آزادی بمانید.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های گرامی برنامه حقوق اساسی و بشری. زمانی که بحث از حقوق مالی زن در ازدواج می شود، اکثر افراد بر این باور هستند که تنها حق مالی زن مهریه است. اما علاوه بر حق مهر، حقوق مالی دیگری نیز برای زوجه تعریف شده است که گاهی نادیده گرفته می شود. امروز از جمله نگرانی های دختران برای ازدواج، عدم استقلال مالی و فشارهای اقتصادی ناشی از عدم ایفای تعهدات توسط زوج می باشد. اسلام هم برای حقوق مالی زن ارزش بسیاری قائل شده است و زوجین می بایست با این حقوق اساسی و قانونی آشنا شوند و آقایان نباید به صورت سلیقه‌ای در این خصوص رفتار کنند. طرفین باید برای ثبات زندگی و امنیت خاطر زوجه از حقوق مالی و در ازدواج آگاه باشند. ما هم در این برنامه در مورد حقوق مالی زن یا زوجه بحث میکنیم و در این بحث خانم اورانوس عاطفی، آگاه مسائل حقوقی و یک تن از زنان فعال افغان، ما را همراهی میکند. خب خانم عاطفی، شما را به برنامه خوش آمدید میگیم. در آغاز اگر لطف کرده در مورد حقوق مالی زن توضیح بدین که چگونه است.
عرض سلام ارادت خدمت تمام هموطنان عزیز. اگر مشخص تر بس کنیم، حق مالی زوجه شامل موارد زیل مانند مهریه، نفقه، حجرت المثل، لهله و ارث می باشه. مهریه همان ارزش و یا مالی است که در زمان عقد ازدواج توسط زوجین و یا شخص سوم به ملکیت زوجه در می آید. و یا مهریه اگر ببینیم به دو نوع است، یکی معجل است، یکی معجل، یعنی یکی این که آنان پرداخت میشه و دیگری که به تاخیر میتونه که مطالبه کنه. و این ملکیت شخصی زوجه محسوب میشه، دیگر هیچ کسی و یا هیچ شخص در مهریه عقد تصرف نداره. و همچنان مورد دیگه که شامل حقوق مالی زن میشه نفقه است. نفقه از سایر دیگر موارد بیشتر مورد بحث و توجه قرار داره و یک ضرورت بجا است که شامل خوراک، پوشاک، مسکن، تداوی به حد مناسب زوج شامل موارد نفقه است. و یکی از شرایط دیگه نفقه ای است که مثلا باید زن ناشزا نباشه یا این که به خواستای مشروع زوج تمکین داشته باشه.
خب تشکر خانم عاطفی. قسمی که شما هم میدونین، اکثر مردم فکر میکنن که حقوق مالی زن صرف مو حق مهریش است. شما میشه لطف کرده بگوین که آیا به غیر از حق مهر دیگر چی چیزهای از اموال شوهر به گونه حقوق مالی به زن تعلق گرفته میدونن؟
آن اموال منقول و یا غیر منقول بها و ارزش داشته باشد، مثلا اموال غیر منقول مانند زمین، خانه، دکان و یا اموال منقول مثلا موتر، پول و غیره، در تمام این موارد خانم از متروکه خاص و یا مشخص برخوردار است. اما در افغانستان به ویژه در قریه و قصبات و ساحات دوردست که خانم ها از ابتدایی ترین حق شرعی و قانونی خود برخوردار نیستند، حتی حق رفتن نزد دکتر غرض معالجه را ندارند، حتی در زمان زایمان حاضر به ای هستند که زن جان بدهد اما حاضر به ای نیستند که به کلینیک مراجعه بکنند. در بسیاری موارد اگر خانم ها بخواهند که میراث از پدر و یا شوهر اخذ کنند، اونها را نفقه رابط میکنند و امرایشان دیگر رفت آمد وجود نمی داشته باشه و یا ای که با اونها به دیده تحقیر نگریسته می شه. این مشکلات زیاد است که با تاسف فعلا هم وجود داره. همچنان بعد از وفات شوهر حق حضانت طفل شیرخور که هنوز به شیردهی مادر ضرورت داره از نزدش گرفته می شه و یا مجبور به این می شه که با یکی از اقارب نزدیک شوهر مثلا هیوار نکاح کنند. در صورتی که زن مطلقه و زن بیوه خود می تواند تصمیم گیرنده زندگی خود باشه و یا بتانه که زندگی خود خودش پیش ببره. و اینجا بیشتر از موارد عطوفت و مهربانی کرده همان موضوع مالی و یا میراث در حرف ناپسند ما جا داره. بیشتر کسایی که حاضر میشه با یک زن بیوه ازدواج کنند به ویژه ایوار و یا اقارب شوهر از موضوع عطوفت مهربانی کرده، اونا بیشتر متوجه موضوع مالی هستند، بیشتر متوجه میراث هستند که بتانند چه قسم او خانم از حق مالیش محروم بسازند. یا یک خانم مجبور به نکاح دوم با اقارب شوهر به همین دلیل میکنند که باید از حق میراث از او برخوردار شوند و یا با نحو خانم در قید خود داشته باشند. در شریعت اسلامی بار بار ذکر شده که مثلا و آشروهن بالمعروف با آنان به طور شایسته رفتار کنید. پس ببینین در صورت که ما ادای مسلمانیت میکنیم، ادای ازیرا میکنیم که ما مطابق شریعت رفتار میکنیم، هیچ رفتار ما، هیچ کردار ما در مطابقت با شریعت، در مطابقت با نص قرآن، سنت مبارکه نخواهد بود. در صورتی که ما با زنان چنین رفتار خشن میداشته باشیم، ما از نص قرآن شاید تفاسیر اشتباه گرفته باشیم و مطابق آن عمل نکرده باشیم. خانم ها هنوز هم در بدترین شرایط در افغانستان زندگی خود را به پیش میبرند. حق حضانت طفل از پیشان گرفته میشه، حق میراث گرفته میشه، حق انتخاب زوج گرفته میشه از پیشان، حق تعلیم و تحصیل، حق کار، تمام این مواردی است که امروز زنان با تأسف محروم هستند.
میشه در مورد چگونگی حقوق مالی زن در وقت طلاق بگوین که چگونه است و آیا زن میتونه بعد از طلاق توافقی مهر خود از شوهرش مطالبه کنه؟
باید قسمی بگویم که بس طلاق، تفریق و خلع هر کدام موضوعات جداگانه است و حقوق مالی که بعد از انحلال رابطه زوجیت مربوط به خانم میشه همان حق مهریه است و همچنان نفقه ایام عدت است که هر کدام از این بحث جداگانه است که اگر سبب طلاق و جدایی مرد بوده باشد موضوع نهله و اجرت المثل نیز مطرح بحث می شد. مهمترین بحث حقوق زن در طلاق توافقی بخش مالی آن است که اکثرا بین زوجین اختلاف زیاده به وجود می آورد. همین مورد مهریه، نفقه، جیزی زوجه و حجرت المثل را که در ایام زوجیت خانم انجام داده در بر می گیره. طلاق توافقی قسمی که از نامش پیداست مبتنی بر توافق طرفین است، یعنی زن و مرد هر دو بر توافق می رسند به چنین موضوعی. یعنی اگر زن و شوهر در خصوص حق و حقوق یک دیگر به توافق نرسند در چنین شرایط ممکن است مجبور شوند که از طریق نحو دیگر طلاق اقدام به جدایی کنند. در صورتی که زن برای انحلال رابطه زوجیت یا از بین بردن رابطه زوجیت دلایل و مدارک و اسناد شواهد قوی و نزدش وجود داشته باشه و به گونه باشه که قاضی را بتانه قناعت بده، با بررسی از اینکه بعد از اینکه قاضی بررسی کرد که بر زن حق انحلال رابطه زوجیت داد و یا حق طلاق بر زن متعلق شد، علاوه بر حکم طلاق به پرداخت نفقه، حجرت المثل نیز رای می دهد در چنین قضایا و همچنان تکلیف جزیه هم مشخص می شه در امو اسنادی که در محکمه صادر می شه. اما باید به این موضوع توجه بیشتر داشت که در هر شرایط زن مستحق مهریه است و تنها موضوع تصنیف و یا به دست آوردن نصف مال شوهر یا تصنیف و تقسیم مال شوهر و نهله زمانی است که درخواست جدایی از طرف شوهر باشد. یعنی اینکه شوهر بخواهد که خانمش را طلاق بده و موارد و اسناد و مدارکی را نداشته باشد که بتونه محکمه را قناعت بده و یا به ای که بدون دلایل که چون حق طلاق مشخصا مربوط به شوهر میشه، زمانی که اگر همی درخواست از طرف شوهر می باشد، در اون وقت است که موضوع تصنیف و نهله پیش می آید. در غیر از اون مهریه اصولا یک بحث چالش برانگیز در بخش طلاق بین زوجین است. زمان که طلاق توافقی هم باشد، زوجین در مورد مهریه به توافق خواهند رسید. طرف با سنجیدن اوضاع و شرایط مالی مرد به اساس مذاکرات بین هم به نتیجه خواهد رسید. در حضور محکمه و یا حکم که تعیین میشه بین از، یا چون اگر امکان داشته باشه که یا بتانن رابطه زوجیت ادامه بدهن و موضوع طلاق در میان از اینا پیش نیاید، چون طلاق اگر حلال آنست از بدترین حلال ها است. بران ابتدا ام محاکم، ام محاسن سفیدان، حکم که تعیین میشه، وکیلی که قضای موکلین پیش میبرن، زیادتر کوشش برازی میکنن که بتانن امو شیرازه خانواده را حفظ بکنن و یا هر دو طرفه متقد برازی بسازن که اونا باید بین هم سازگاری داشته باشن و امو شیرازه خانوادهشان از هم نپاشه. که خود موضوع خلا هم از جمله طلاق توافقی بوده میتونه، در صورت که زوجه دلایل قانع کننده نداشته باشه و یا ای که زوج به می موافقه برسه که از طرف خانم خلا صورت بگیره، یعنی در بدل مال، در بدل پول که از طرف زوجه برای زوج داده میشه، اینجا موضوع طلاق توافقی صورت میگیره که خلا هم میتونیم بگویم که از جمله طلاق توافقی است. در هر صورتش کوشش برازی میشه که قضایی که پیش میه، ابتدا هم محاکم، هم حکم که تعیین میشه، هم فامیلا، محسن سفیدان، کوشش برازی میشه که موضوع طلاق و یا جدایی بین خانم و شوهر باید حل شد و کوشش برازی میشه که باید موضوع طلاق پیش نیاید. در صورتی که محاکم دید که دیگر راه حل وجود نداره، بالاخره اگر شوهر میخواهد که طلاق بده و اگر زوجه دلایل داره که میخواهد جدا شوه، بنان باز طلاق توافقی است. خلا از این مواردی است که سرش تصمیم گرفته میشه البته در محاکم. اما با تاسف یک چیز دیگه که فراموش ما نشه، اکثرا قضایای فامیلی در بین محاسن سفیدان، خصوصا در ساحات دوردست، در قریه و قصبات، در بین کسای فیصله میشه که اونا با تاسف از قانون، از شریعت آگاهی ندارن و اکثرا در این موارد زن متضرر واقع میشه و یا زن متضرر قرار میگیره، چون کسایی که در مجلس که میخواین فیصله شوه با یک جنجال مشکلاتی مسائل میباشه، اکثرا محسن سفیدان بزرگان ماست. اما با تاسف کسایی است که از نام ملائمام، از نام علما، از نام بزرگان استفاده میشه، اما درک از ایره ندارن و یا فهم از ایره ندارن. البته اکثرا نه، به ندرت ما قضاهایی را دیدیم که خانم متضرر واقع شده و قضایی که در بین محسن سفیدان فیصله میشه این نتیجه خوب نمیداشته باشه، چون بازم باعث از این میشه خشونت در فامیل وجود داشته باشه و یا قضیه به قسم بین از اونا عرفی فیصله میشه به محرف منطقه و قریه و قصبهشان که بالاخره دوباره اینا مجبور میشن به محکمه برن و بالاخره تصمیمی که محاکم میگیره این خوبتر است، چرا که شریعت در نظر گرفته میشه، قانون در نظر گرفته میشه، حقوق هر دو طرف در نظر گرفته میشه، هم از زوج هم از زوجه و هم از اطفال که از اونا باقی میمونه، اونا بی سرنوشت نمیشن، نظر به سن سال قانونیشان که تا کدام زمان حضانتشان مربوط مادر میشه و بعد از او تا کدام سن سال دوباره اونا به نسبشان و یا به پدرشان تعلق میگیره. اما موضوع نفقهشان، موضوع مهر، موضوع میراث و ارث، این موارد که در محکمه خوبتر فیصله میشه و بیشتر قضایایی که در محکمه فیصله میشه نتیجهش نهایی است و نتیجه خوبتر داره نسبت به این که قضایایی که در بین مستفیدان و یا در بین بزرگان قومی، اربابان قریه اینجا که فیصله میشه بالاخره مشکلات خود را میداشته باشه. و یک موضوع دیگه که با تاسف فعلا موارد قانونی که قبلا در قبال خانما وجود داشت و یا قوانین حمایتی که برای خانما قبلا وجود داشت، فعلا فکر کنم که بنابر او قوانین فیصله صورت نمیگیره، قضایا به او قسم پیش نمیره. مثلا شما ببینین قانون منع خشونت علیه زن فعلا ملغا است، به او تصمیم گرفته نمیشه. مقرره مراکز مایوی و همه قسم دیگر قوانین، منشورهای سازمان ملل که افغانستان با او ملحق بود و برای خانما به عنوان یک سند حمایتی وجود داشت، فعلا بر روی از اونا فیصله نمیشه در محاکم. اما با آن هم ای که در محکمه حضور پیدا میکنن و قضایی که در مطابقت با شریعت، در مطابقت با قانون مدنی افغانستان، در مطابقت با حرف پسندیده افغانستان، چون حرف خودش یکی از منابع قانون است، حرف پسندیده، بنان این نتیجه خوبتر می داشته باشه. بنان بیشتر قضایایی که اگر در قریه و قصبات فیصله میشه، مشکلات آیندهشی است که اونا چون از سطح آگاهی کسایی که فیصله میکنن پایین است و بالاخره منجر به این میشه به عوض از اینکه مشکل حل شوه دیگه هم زیادتر میشه.
و همیشه در این باره هم صحبت کنین خانم عاطفی که حق اجرت المثل زوجه از طرف زوج چیگونه حقی است و چی زمانی و به چی منظور بر خانم یا زوجه باید پرداخته شود؟
اجرت المثل هم از جمله حقوق مالی زن محسوب میشه و یا اجرت المثل هم حق الزمه خدمات و زحمات است که زوجه در طی دوران زوجه در منزل شوهر انجام داده، مانند نظافت، تهیه غذا، آشیر دادن به اطفال و غیره مواردی است که در زمان رابطه زوجیت از طرف خانم انجام شده، برای این اجرت المثل میگن، یعنی در بدل اجرت کارهایی را که خانم انجام داده. اما زوجه در صورت مستحق دریافت این حق می شود که این امور و کارها را به قصد رایگان انجام نداده باشد. شما می فهمید در افغانستان خانم ها بیشتر از حقوق خودآگاهی ندارند و چون از ابتدا برشون زمینه آموزش مهیا نبوده، خصوصا خانم هایی که در ساحات دوردست زندگی میکنن و از درس تحصیل دور بودن همیشه وقت، برای از اونا این موارد خیلی یک موارد عادی است. شاید هم هیچ وقتی را درک نکرده باشه که حتی شیر دادن اطفالش در بدل حجرت المثل است و یا ای که خانم مکلف برای از این نیست که می تنها کار آشپزخانه مربوط شد و یا نظافت پاکاری فامیل و خانه تنها متعلق بر یک خانم است. اونا ای را اکثرا وظیفه خود می دانن و اکثرا ای را تانوز درک نکردن که ای یک مسئولیتشان نیست، بلکه یک حسن نیت است که در مقابل خانواده خود اینا دارن انجام می دن. بنان در پهلوی مهریه می تواند که اجرت المثل نیز درخواست کند یک خانم. و خب ما در قوانین افغانستان خیلی موارد خوب و حمایت کننده را بر خانم داریم، اما در ساحه عمل دقیقا که مشکلات وجود داره و امروز اکثریت زنان که از آموزش، تحصیل، حق کار، حق دسترسی به خدمات صحی، خدمات اجتماعی اینا به دور هستند و دید به شدت زن ستیزانه ای که در قبال زنا فعلا وجود دارد حاضر نیستند که مثلا بر به محاکم مراجعه کنند و اصلا شاید کسایی باشن که جرات زیر نکنن و یا ای که فرصت برشان دادن همیشه، چون فعلا شما میفهمین در افغانستان شرایط برای زنا خیلی زیق است. حتی اونا نمیتونن که در بیرون از خانه به خاطر خدمات صحی و یا ضروریات فامیل خود بیرون شوند، چی رسه به ای که اونا بتونن به محاکم مراجعه بکنن و حجرت المثل مطالبه بکنن. خوب است که از جمله حقوق مالی زن حجرت المثل در نظر گرفته شده. حتی در نص شریعت هم در این موارد مشخصا یک مسئولیت یک زن خانواده نیست که باید تمام مثلا پاکاری خانه و یا حتی در بدل شیرشان میتونند که اونا پول مطالبه بکنن از زوج و یا از شوهرشان. خب در افغانستان پیشتر هم بس کردیم، ما قوانین خوب داریم، اما در سایه عمل دقیقا که مشکلات در گذشته هم وجود داشته، فعلا هم مشکلات خیلی زیاد است و اکثرا خانم ها اصلا به این ساعت آگاهی نیستن، با تاسف که چون این چیزی بر از اونا به عنوان حمایت مالی وجود داره. نهله که اگر عام‌تر روش صحبت کنیم، اما بخشش و یا توفی است که از طرف شوهر بر خانم داده میشه. و حرص همچنان، حرص مورد مشخصی است که در قرآن کریم خانم ها جمله ذوالفروض هستند و حق هر کدام از زنها مشخص است و یکی از جمله زنایی که حرص میبرن خانم است و یا عمو زوجه منکوه است که روی هر کدام از این بحث جداگانه خواهد داشته باشیم. و همچنان خوشبختانه دین مقدس اسلام بر خانمها در تمام موارد بهترین حق و حقوق را در نظر گرفته و همیشه وقت در قرآن کریم مواردی که ذکر شده یا ایها الناس گفته شده، مثلا ولقد کرمنا بنی آدم، ما کرامت دادیم انسان، نه ای که گفته شده باشه خدای نخواسته ما کرامت دادیم مرد را و یا زن را. همیشه وقت دین اسلام دین تعادل است، دین حق و عدالت است و بهترین دین است. اگر در صورتی که مشخصا چیزی که در قرآن کریم تسجیل یافته همو در نظر گرفته شد و ما تفسیر و یا موارد را اشتباه بر خانما در نظر نگیریم، از حق آموزش گرفته تا حق ازدواج، حق حرص، نفقه، تمام این موارد مشخصا در قرآن کریم بر خانما حقشان و یا جایگاهشان مشخص است.
تشکر. خب میشه بگوین که هرگاه زوج وفات میکنه از نظر قانونی آیا زوجه یا زن مستحق میراث از شوهر خود دانسته میشه یا خیر؟
دقیقاً که مستحق میراث دانسته میشه، چون ابتدا اگر تعریف مشخص از میراث و یا ارث داشته باشیم عبارت از مالی است که از متوفا بعد از وفاتش باقی و یا بجا میمونه، بعد از اینکه تدفین و یا پرداخت دیون میشه وصیتی که صورت میگیره، سهم و یا مالی که از متوفا بجا مونده بین اقاربه که در قرآن کریم سهمشان مشخص است. زنان هم همچنان از جمله ذوالفروض هستند و همسر و یا خانم حقش نیز مشخص شده. بین از اینا تقسیم و ترکه میشه. عنوان ارث از بابهای مهم فقهی است که مسائل و احکامش مشخصا در قرآن کریم ثابت گردیده است. بسم الله الرحمن الرحیم. والنساء النصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کسر النصیب مفروزن. برای مردان از آنچه که پدر و مادر و خویشاوندان از خود بر جا میگذارند سهم است و برای زنان نیز از آنچه که پدر مادر و خویشاوندان به جا میگذارند سهم است. خو آن مال کم باشه و یا زیاد باشه، این سهم تعیین و مشخص شده و پرداختنی است. یعنی کس اگر تعدی کنه و یا کمی با وجود بیاره خیلی گناه بزرگ است، چون این مشخصا در قرآن کریم سهم هر شخص تسجیل یافته و یا ذکر شده و معلوم است. های مبارکه خود گام دیگری است برای مبارزه با عادات و رسوم غلطی که در زمان قبل از ظهور دین مقدس اسلام وجود داشت، زیرا اعراب با رسم غلط و ظالمانه‌ای که داشتن زنان و فرزندان خردسال را از حق میراث محروم می‌ساختند و این آیه مبارکه زمانی که نازل گردید روی این قانون غلط خط بطلان کشید و این مورد را ظالمانه دانست و حق هر کس را مشخص ساخت. اما متأسف در افغانستان تا هنوز هم پرداخت میراث بر زنان یک نوع آر و ننگ است و یا ای که نمیخواین به حق خانما را چی از دختران است و یا از همسر است، از مادرانشان است، ای را نمیخواین که بپردازن و به نحوی که شاید در اکثر موارد خانما آگاهی نداشته باشن و اگر آگاهی دارن و بخواین که حق به دست بیارن به نحوی از طرف اقارب اونا نفع قرابت میشن، امرایشان دیگر رفت آمد صورت نمیگیره، دیگر امرایشان قطع روابط میشه و یا ای را یک نوع ننگ میدونن که چطور دختر ما و یا همسر ما و یا از جمله طبقه اوناست، کسایی که اونا ذوالفروض هستن بخواین حق خدا، ای را خیلی یک مورد میدونن که تو هنوز هم هی حق اونا قائل نیستن بر زنا، در صورتی که در قرآن کریم همین موارد ذکر شده و در قانون مدنی افغانستان در ماده 864 در خصوص ارث زنان از شوهر چنین آمده است، گفته از جمله اشخاصی که به موجب سبب ارث میبرند خانم است و یا ای که اما زوجه است و یک زوجه این است که هر کدام در حین فوت یک دیگر اگر زنده باشه، همه قسمه که خانم از شوهر ارث میبره، به مون ترتیب شوهر هم از خانم ارث و یا میراث میبرد و همچنان سهم زن و یا همسر در اموال شوهر در صورت داشتن فرزند 1/8 از اموال شوهر است. این اموال چی منقول باشه و چی غیر منقول که قیمت می داشته باشه و در صورت نداشتن فرزند 1/4 از اموال منقول و یا اموال غیر منقول که قیمت و ارزش داره می باشد. و همچنان در ماده 940 قانون مدنی که ذکر یافته زوجین که ازدواج آنها دائمی باشه از یک دیگر حرص می برند در صورت که مانع قانونی به خاطر ارث بردن وجود نداشته باشه. مثلا شخص امو فرد معرس خود را به قتل نرسانده باشه و یا ای که مثلا مرتد شدن از خدای نخواسته. این موارد است در صورت که موانع قانونی وجود نداشته باشه خانم و شوهر یکی از دیگر ارث می برند که مشخصا گفته میتونیم هم خانم از شوهرش میراث میبره و هم شوهر از خانمش. و خانم ما جمله اشخاصی است که ذوالفروض است و حقش مشخصا در قرآن کریم ذکر گردیده است.
شنوندای عزیز، وقفی کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم از دیده بود، زخمی هم از دیده بود.
افغانستان امروز مثل براواره کشته میشه.
آزادی.
من این مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش.
اون که بر ما کتاب نمیده.
نه تعلیم نه تربیه که هم آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلوهرتز. رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین: 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلوهرتز.
خب خانم عاطفی، بگوین که نهله چگونه یک حق زوج است و چرا و در چه زمانی برای زن یا زوجه در نظر گرفته شده است؟
نهله زمانی که زوج و یا مرد خانواده قصد طلاق زوجه و یا خانم خود را دارد. ای از صلاحیت قاضی است، این امکان را دارد که جهت نیکوکاری، احسان و حسن نیتی که به زوجه داشته باشد، زوج را متقاعد بر از این می سازد که از دارایی خود علاوه بر نفقه و مهریه مال را به زن بخشش نماید. بر علاوه از اینکه نفقه و مهریه شو برش محکمه در نظر میگیره، مال را به عنوان بخشش بر زن در نظر میگیره که این بخشش نهله نامیده میشه. شرایط نهله همچنان مشخص است. یکی که زمانی که زمان زوجیت قابل مطالبه نمی باشه، یعنی که زمانی که زن شوهر زندگی مشترک را به پیش میبرن هیچ گونه نهله و یا بخشش مطری بس نیست. و دومی که نهله بستگی به توانایی مالی زوج دارد و اجباری نیست، یعنی که نمیشه که شوهر توان مالی نداشته باشه. شما امروز میفهمید در افغانستان مردای خانواده اکثرا بیکار است، اما شغل و یا درآمد خود از دست دادن و حتی نفقه خانواده خود را به بسیار مشکل پیدا میکنه و خودمی فقر و اقتصاد پایین خانواده یکی از دلایل عمده است که موارد انحلال رابطه زوجیت به وجود میاد و یا باعث از این میشه که شیرازه خانواده از بین بره، باعث از این میشه که خشونت ها در خانواده وجود داشته باشه، یا ای که شوهر خانمش طلاق بده و یا ای که زوجه خواهان از این شوه که انحلال رابطه زوجیت به میان به موضوعات تفریق و غیره موارد. بنابراین زمانی که نفقه خانواده به مشکل پیدا شود و یکی از موارد عمده مشکلات خانواده پایین بودن سطح اقتصاد خانواده باشد، پس چگونه یک شوهر میتونه که بخشش بر خانم یا نهله در نظر بگیره؟ بنابراین یک موضوعی است که نظر به توانایی مالی زوج و یا شوهر است و اجباری نیست بالای شوهر. و همچنان موضوع دیگه که طلاق باید از طرف زوج باشد، یعنی اینکه شوهر بخواد یک خانمش طلاق بده، در این مورد است که محاکم نهله را در نظر میگیره.
و همچنان
خب تشکر خانم
در صورت بحث انحلال رابطه زوجیت اگر از سوی خانم باشه نهله و یا بخشش مطرح و مورد بحث نیست. بنان نهله به عنوان یک حقوق مالی زن جایگاه خود داره، اما صاحب تطبیقش و یا چگونگی به دست آوردن و یا ای که خانم بتانه او را به دست بیاره و یا محاکمی را بتانه که تطبیق کنن مشکل است، چون ما امروز در یک شرایط خیلی زیق و ناهنجار در افغانستان زندگی میکنیم. خصوصا فشارها بالای مردای خانواده بیشتر است، چون اونا در بیرون از خانه کار میکنن و به خاطر پیدا کردن نفقه برای خانواده و فامیلش کارای شاق را انجام میده و بیشتر مردها شغل خود از دست داده. بنان نهله و یا بخشش به عنوان یک حق مالی بر زن شمرده میشه و کمتر مورد استفاده البته قرار میگیره.
خب تشکر خانم عاطفی.
افتاده تا شانایش، مفتونه مفتونه چشمایش، چشمای سرمستایش، مفتونه مفتونه چشمایش. نازنینم برقص 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 برقص، زرف کس نترس 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 نترس، از تنه هر خار و هر خس نترس، از تنه هر خار و هر خس. عاشقی خبر نداری، چرا از عاشقی خبر نداری، با عشق من دیگر باور نداری، با عشق من دیگر باور نداری. منم دل خسته و آشفته تنها، بدان که غیر من دلبر نداری. مقبوله مقبوله مویایش، افتاده تا شانایش، مفتونه مفتونه چشمایش، چشمای سرمستایش، مفتونه مفتونه چشمایش. نازنینم برقص 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 برقص، زرف کس نترس 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 نترس، از تنه هر خار و هر خس نترس، از تنه هر خار و هر خس.
مرا عاشق تو کردی
دست من سپردی روزگارم. مقبوله مقبوله مویایش افتاده تا شانایش، مفتونه مفتونه چشمایش چشمای سرمستایش، مفتونه مفتونه چشمایش. نازنینم برقص 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 برقص، زرف کس نترس 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 از تنهی هر خار و هر خس، نترس از تنهی هر خار و هر خس، نترس از تنهی هر خار و هر خس.